رابطه فقه و اخلاق یکی از مباحث مهم در حوزه معارف اسلامیه و از جمله سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه اینه که آیا فتواهای فقها میتونن با اخلاق و احکام عقلی عملی در تعارض باشن؟ اگر تعارضی بود فتوا مقدم میشه یا حکم عقل عملی؟ در این جلسه با بررسی موردی مروری بر رویکردهای فقها در این زمینه خواهیم داشت. به نام خدا. این 25مین کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 3 خرداد ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق و جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. نمونه هایی از بررسی اخلاقی احکام فقهی عنوان این کارگاه هست که آقای دکتر سید محمد حسین سورکی این موضوع رو ارائه کردن. آقای سورکی دانش آموخته حوزه علمیه و دکترای فلسفه اخلاق هستند. ایشون هم اکنون ضمن تدریس در گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم و سردبیری نشریه علمی پژوهشی اخلاق پژوهی با مراکزی همچون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همکاری دارد.
احکام و اصول اخلاقیه که این به معنی زیرمجموعه بحث رابطه فقه و اخلاق هست. معمولاً در اصول رابطه فقه و اخلاق بحث زیادی میشه و معمولاً هم میرن به سراغ بحث مفهومی، در واقع که مثلا مفهوم اخلاق چیه، تعریفش چیه، مؤلفه‌هاش چیه، تعریف فقه چیه، چه مؤلفه هایی داره و بعد میخوان ربط و ارتباط و اینها رو بسنجن، نسبتشون رو مشخص بکنن و خیلی وقتا این بحث ها در نهایت به یه جایی میرسی که ما نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که اگر شما تعریفتون از فقه این باشه و اگر تعریفتون از اخلاق اون باشه رابطه شون اینه و اگر اون باشه و اون باشه رابطه شون اینه، در نهایت خیلی وقتا تو همین مرحله میمونه بحث ها. گرچه این بحث ها مهم و کلیدی هست، اما اینجا بحث ما در مهمون بیشتر بر سر اینه که شما با هر تلقی که از فقه داشته باشید به هر حال خروجی تتبع و تحقیق فقها ها و تفکر فقها ها در رساله هاشون دیده میشه در قالب گزاره هایی که ما ازش بنان فتوا یاد. حالا سوال ما اینه که آیا این فتواها که محصول تتبع فقها هستن، آیا اینها میتونن با ارتکازات درونی شهودی ما و اخلاق و احکام عقل عملی که همه درک میکنیم باش معنوسیم و میشناسیم و اقلن باش غریبه نیستیم، آیا میشه با اینها در تعارض و تقابل باشه؟ به یه معنی دیگه ما در اخلاق وقتی میخوام نظریه ها رو با هم نقد بکنیم یا اونا رو تحلیل بکنیم، یکی از ملاک همون پلاسیبیلیتی هست، مقبولیت در نزد ارتکازات عرفی و درونی افراد. میگیم این نظریه اخلاقی به شما میگه این کار رو بکن و لازمه این نظریه اینه. خب اینو ما حک میزنیم ببینیم آیا با ارتکازات جور در میاد یا نه. لزومی نداره تطابق تام داشته باشه، اما اونی که شرطه اینه که تقابل تام با ارتکازات نداشته باشه. حالا در اطباع فتاوا هم ما همین مبنا رو داریم، میخوام بگیم که آیا به فتوایی ممکنه تقابل، ممکنه تطابق تام با اون چیزی که ما فهم ارتکازیمون هست از اخلاق رو نداشته باشه، ولی تقابل تام هم نباید داشته باشه، یه جوری که من شکه بشم که این اصلا میشه. نکته دوم اینه که حالا شاید از این بحث ما چیز باشه، اینه که در حقوق هم همین بحث رو داریم که قوانین آیا میتونن ربط و ارتباط و نسبت مفهومی ضروری با اخلاق دارن؟ یا میشه ما یه قانونی تصور کنیم که ناعادلانه باشه و غیر اخلاقی؟ حقوق دانا خب بحث 50 سال اخیرشون در فلسفه حقوق همین هاست که آیا میشه یا نمیشه، و دو دسته مهم داریم که یه دسته نشرالله ها این هستن که اخلاق در دل قوانین باید باشه، این قوانین باید واندار اخلاق باشن، نمیتونن یه قانونی شما داشته باشید که این غیر اخلاقی باشه یا نادلانه. اما پوزیتیویست های حقوق میگن که قانون اخلاق دو چیزن، میتونن یه قانونی وجود داشته باشه که اساسا عادلانه هم نباشه. حالا در فقه هم آیا ما میتونیم فتوایی داشته باشیم که به عدالت، به اخلاق و ارزش ها اعتنایی نداشته باشه؟ و حالا اگرم چنین چیزی داشتیم این محصول چیه؟ خطای روشی فقه هاست؟ یه اشتباهی اتفاق افتاده و باید بریم اصلاحش بکنیم؟ و بعد آیا من به عنوان مکلف لزومی داره تبعیت بکنم از این فتوا؟ در حقوق ما نافرمانی مدنی داریم، جایی که شما یک قانونی رو غیر اخلاقی میبینید. آیا در اینجا به یه معنا میتونه مکلف بهش بگه که من چون با اخلاق و ارتقال دارم نمیسازه، خودم رو ملزم نمیبینم؟ حتی اینم توجه داشته باشیم در فقه ما به ندرت جایی پیش میاد که یه چیزی رو واجب بکنن و این با اخلاقیات سازگار نباشه. معمولا بیشتر اون جاییست که جوازه، و صحبت ما هم در صحبت تقابلها و تعارضهای الان فیباد نظر و ظاهریه، نمیخوام بگیم وجود داره یا نداره. همه این مثالهایی که ممکنه بزنیم اینه که فیباد نظر در وهله اولا ما احساس میکنیم که اینا یه تعارضی دارن. حالا اینکه دارن یا ندارن، ممکنه یه فقهی دلیلی بیاره و به ما مجاب کنه که نه، چنین تعارضی وجود نداره. خب نکته بعدی اینه که حالا اگه تعارضی داشت، فتوا مقدمه یا اون حکم عقل عملی و باید فقیه از فتواش دست بکشه، یا ما باید حکم عقل عملی نادیده بگیریم؟ کدوم مقدمن، کدوم برترن، کدوم حاکمن، کدوم مقدسترن؟ اینها به هر حال همه سوالاتی است که حالا چیزی، حالا ممکن از منظر دیگه هم بگیم، مثلا بگیم مقتضی احتیاط کدومه، به این سمت میل کنیم به اون سمت، اندت تضاهم چیکار کنیم، این سمت بریم یا این سمت. همه اینها جوهرش همون سوال اولی هست که عرض کردیم. بنابراین اون چیزی که من الان مد نظرم هست اینه که یه مروری میکنیم روی کرده فقه ها رو، و بعد یک نیمچه نکته هم در آخر من در اتباه این که کجاها میشه نمیشه عرض کوچیک دارم. نگاه ما بیشتر موردی مصداقیه و میخوام ببینیم شاید به این نتیجه برسیم که فقها بعضی مواقع در بعضی مسائل استاندار دوگانه شاید داشته باشه.
بیشتر این اسم
حقوق ذاتی عقلی، بله، اون که ما اینو قبول داریم که اکثریت همین فقهایی که حتی این کار میکنن معمولا اشعری مسلک نیستن، اکثریتشون قائلن که ذاتی میدونن.
بله، اشعریش
میتونم
بگم
نقدی میدونم، نه اصلا اکثریت فقها اولا ادعاشون اینه که ما پستقوب رو هم ذاتی میدونیم هم عقلی میدونیم.
کمتر پستقوب ذاتی نقدی.
حالا این که ممکنه یه جایی تخطی بکنن یا روش شناسانه خطا بکنن، این یه بحث دیگه ایست، این غیر فقها هم از این کارا میکنن. اما اون چیزی که من پیش‌فرضم هست اینه که به نظر میاد از کل فقه برمیاد که روح فقه ما، تفکر فقه ما اخلاقی، این حاکم بر اون یک نگاه اخلاقی هست، و فقه ها میشه گفت که در اکثر موارد یا بسیار به ندرت پیش میاد که به اصول اخلاقی اعتنا نداشته باشن. من برای این یه سری مصادیق و نمونه ها رو ذکر کردم که الان خدمت عرض کنم. اولا که خود فقه ها آدم های اخلاقی بودن و در خود اجتهاد و تفقه هم شرط میکنن که کسی میتونه که اخلاقی باشه، انصاف داشته باشه و حتی بالاتر مروت هم داشته باشه. و بعضا میگن حسنات الابرار، سیئات المقربین، خیلی خودشون بیشتر میخواستن که مقید باشه. دوم این که در خود فقه ما بسیاری موارد بر آبرو، کرامت انسانی، مالکیت افراد، حوزه خصوصی اینا تاکید میشه و همشون هم پایش یک پایه اخلاقی هست. حالا غیر از این که ما قواعد اخلاقی داریم مثل اوفو بالعقود، نمیدونم عدم اضرار و ضرر یا تاکید بر پرهیز از ظلم و چیزهای دیگه، همه اینا قواعدی هستن که پایه و مایه‌شون یه جوهره اخلاقی هست. تا جایی که اون بحث ثمرات نجنداب که در بحث بازار اول ضرار این داستانش خیلی معروف شده، اونجا هم دقت میکنید میبینید که به خاطر اینکه عدم اضرار به دیگران به لحاظ اخلاقی یک باید بسیار قوی هست، مالکیت رو هم زیر سوال میبرن، نادیده میگن، میگن که شما حق داری میتونید نخل رو بکنی بندازی ولو اینکه مالکش نیست. مستند بسیاری از احکام، من حالا سریع‌تر دارم میگم که بگذاریم، معمولاً این بوده که ما تضییع حقوق نکنیم، ظلم نباشه و ضرر نرسه. مثلا امام خودشون در حرمت ربا ولو با حیله های شرعی مستندشون میگن این چه ظلمه، برابر این معمول. تصرف در مالی که مالیت نداره، اینم دلیل حرمتش ظلم بودنه، مالکیت و حقوق یکی تعدیل. متعاقدین باید اون جنسی رو که چیز میکنن تسلیم بکنن، و اگه کسی امساک بکنه در تسلیم مال غیر، گفتن این ظلمه. یعنی نیاز نداره حتما روایتی باشه، همین که این ظلمه، ظلم یه مفهومی است که در اخلاق یکی از مفاهیم پایه‌ای است، گفتن اینا همه چیه؟ چون ظلم و غیر اخلاقی پس ممنوعه. نجح یا همون در بحث معاملات، شما بیایید مثلا ورودی در این معامله بکنی، نمیخوای بخری، قیمتو بالاتر بگی که دیگران بالاتر بخرن. نجح، غش، تبلیغ، تسریه، همه این کارهای غیر اخلاقی و ناجوانمردانه در معامله رو گفتن همه حرام. تسریه گفتن یعنی این که شما یه گاوی رو چند روز ندوشی بعد ببری اونجا فکر کنن که این همیشه اینقدر شیر بده. این چیزا گفتن همشون به این دلیل که یه رفتار ناجوانمردانه است، در معاملات حرامه و قبیح و غیر اخلاقی و بلاز شرعی حرام. حتی نوح بالباطل رو هم یه مدعی بکنی جایی کسی واقعا مستحق نیست، این هم حرام. این به جهت ریاکاری و دروغیست که شما دارید، اون هم یه بحث اخلاقی. حالا حرمت سب، لن، غیبت، حجب و قذف، همه اینها باز چون آبرو بردن یک کسی دیگری هست غیر اخلاقی. من رو اخیرا دیدم سید حسن نصرالله هم یه جمله جالبی گفته بود که ما اسرائیلی ها رو چیز نمی کنیم، محکوم نمی کنیم، چون حتی ما به دشمنمون هم تهمت نمی زنیم، این از اصول اخلاقی نیست. تا این حد اخلاق جریان میشه. حالا در رابطه با فقط حقوق نسبت به انسان ها هم نه، در تو با حتی حیوانات هم ما اینو داریم. مثلا در تو با حیوانات یه ظرافت ها و ریزکاری هایی هست، آدم میبینه چقدر اعتنا داشته به حقوق حیوانات و اخلاقیات. مثلا میگن که بالای سر حیوان نباید چاقو تیز کرد. حتی یه زمانی در اون دوران قدیم که محتسب وجود داشت، یکی از کاراش این بود که بره قصابی ها ببینه این آداب رعایت میکنن یا نه، چاقو نباید کند باشه موقع بریدن که زجر نکشه. یا پرهیز از جدا افکندن حیوانان و نوزادان، بعد گفتن زیاد شیرشو ندوشید. اینا بعضا استحباب هایی هست که ذکر کردن، ولی بعضیاشون حرمت هم توش هست. مثل مثلا گفتن که ختنه مثلا اخته کردن حیوانات حرام، یا بیدلیل شکار کردنشون حرامه. و حتی گفتن اگه سفر برای شکار غیر مجاز یا بلا دلیل باشه، اون سفر سفر حرامه و نمازو چیز بکنه. اینا همه اعتنای به حقوق حیوانات هست که اونم بخشی از به هر حال اخلاق میتونه باشه. حتی یه بابی داریم، باب نهی عن صبر البهائم و اخصائها و تحریش و وصلها، از این حرفا. یه بابی که نباید حیوانات شما تو قفس بندازید، این باب داره.
خب،
خود امام علی علیه السلام هم میگه فرمان از حیوانات پاشکسته و مریض اینها گفتن زکات نگیرید. گفتن دلیلش چی شیه؟ گفتن که چون اینا ممکنه مجبور کنن به حرکت زیاد، به نوع زجر بکشن. حتی یه دونه چیز دیگه من دیدم از امام علی علیه السلام که به چوپان ها سفارش کرده بودن که وقتی که این بهایم رو میبرید برای چرا گوسفند ها رو از میان دو تا مزرعه شبدر نبرید که دلشون ضایع بشه. مقاله همه این دقت نظرها ظرافت ها نشون میده که روح اخلاق و احکام اخلاقی تا جایی است که به اینا توجه داره، به اخلاقیات. حالا کار نداریم عموماتی داریم در اون لال دین المن لا مروت الله الله و چیزای دیگه، بنابراین به طور کلی میتونم حالا من صرف نظر مثالهای دیگه مذاق شارع و عرف اجتهاد و تفقه و مرجعیت اینه که اعتناد اصول اخلاقی و احکام اخلاقی دارن، تضییع حقوق، عدم ظلم و اینها رو خیلی مهم میشمارن. حتی گاهی از عرف معمولی بالاتر هم میرن. این مثال عجیبیه، گاهی ممکنه تا اخلاق بگه جایزه،